بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره تنبیه دومه. یک عبارتی در میان علما معروف است، میگن از ضرر و فی العبادات شخصیون و فی المعاملات نوعیون. در این که در عبادات شخصی جای بحث نیست، دو نفر هستن همسن و همسالن، یکی قادر بر رفتن هست دیگری قادر بر رفتن نیست، نسبت به یکی ضرریه اما به او ضرری نیست، هر کسی طبق تکلیف خودش عمل میکند. انما الکلام در معاملات، در معاملات آمدن میگن نه، میزان در آنجا نوعیه. کلام میخوان سه مسئله را درست کنن، خیار را درست کنن. خیار سه مسئله عبارت از این بود که اگر واقعا مشتری جنسی که قیمتش دهه بخرد به 15، خب مسلماً این آدم خیار داره. اما قبل از آنی که متوجه خیار بشود، تحریم ها بیاید و قیمت این جنس را ببرد به 20 تومان. در اینجا میگن ولو این آدم شخصا ضرر نکرده اما نوعا ضرریه، قیمت جنسی که قیمتش عرض کنم دهه خریده 15، ولو شخصا الان اگر بفروشد به بیشتر هم میخرن. میگن میزان شخص نیست، در اینجا میزان نوعه. چیزی که قیمتش نوعا دهه به 15 بخریم، این عرض کنم خدمتون که غبن است و دارای خیار. برای اینکه خیار را درست کنن میگن در اینجا میزان نوعه، میزان شخص نیست. عکسش اگر آمدیم باید جنسی را عرض کنم که قیمتش 15 فروخته به 10، بعدن متوجه شد که عجب مقبول شده در فروش، اما یک مرتبه تحریم ها رفت از بین رفت، جنس آمد قیمتش شد 5، این آدم شخصا ضرر نکرده اما نوعا ضرر کرده. چیزی که قیمتش دهه عرض کردم خالصه، چیزی که قیمتش 15 به 10 فروخته. برای اینکه خیار را درست کنند میگن میزان در اینجا نوعه. مثال سوم در باره شفعه هست. در باره شفعه میگن اگر شریک انسان سهم خودش را به یک انسان پاک دامن عاقل قانوندار بفروشد، این آدم شخصا ضرر نکرده اما نوعا ضرر کرده. چرا؟ کسی اگر جنسی را سهم خودش را بدون اجازه سهم دیگر بفروشد، این خودش ضرره. عرض کردم تمام عنایت این است که خیار را درست کنن، میگن میزان نوع از میزان شخص نیست. تکرار میکنم، برای اینکه میخوان خیار را در این موارد درست کنن میگن میزان نوع از شخص نیست. مرحوم آیت الله خویی اعلی الله مقامه خودش را راحت کرده، گفته اصلا خیار در این موارد ارتباطی به قاعده لا ضرر نداره. تا بنشیدم ببینم آیا میزان در ضرر نوعیه یا شخصی. اصلا میگد خیار در این سه مثال ارتباطی به قاعده لا ضرر ندارد. بی جهت بنشینیم سر بی صاحب بتراشیم. خیار در اینجاها به خاطر تخلف شرطه. کدام شرط؟ شرط ارتکازی. کسانی که می روند بازار جنس می خرند، یک شرط ارتکازی بین هما هست. اون کدامه؟ اون این است که قیمت جنس باید خرید فروش به قیمت متعادل باشد. این در حقیقت شرط ارتکازیه، ولی در زبان نمیگن، اما معلوم است هم مشتری و هم بایه دارای چنین شرط ارتکازی است که باید جنسها قیمتها متناسب قیمت زمان باشد. بنابراین اگر مشتری گران بخرد تخلف شرطه، اگر بایه کمتر بفروشد تخلف شرطه. بنابراین خیار در این موارد ارتباطی به قاعده لازرر ندارد، بلکه به خاطر تخلف شرط. یلاح از علیه که حضرتشان جایی را آباد کردن اما جای دیگر خراب شد، اون کدومه؟ بنابراین ما خیار قبل نداریم، تمام خیار قبلها برمی گردد به خیار تخلف شرط. به این برخلاف مبنای علماست. علما در کتابهای خیارات 14 خیار میگن، یکی از اون خیارها خیار غبنه، در کنارش هم خیار شرطه. اگر واقعا خیار غبن به خاطر همان تخلف شرط ارتکازیه، بنابراین سفره خیار غبن را به چیدم و بگم فقط یه خیار داریم، اون خیار تخلف شرط. این فرمایش مرحوم ایشان رحمت الله علیه. ما که میگیم بنده معتقدم در هر دو جا شخصیه، نوعی نیست، هم در عبادات هم در معاملات، حتی در این سه مورد که جنس عرض کردم گران شده یا جنس پایین آمده یا سهم را به یک مقدس فروخته، باز در اینجا ضرر شخصی هست اما چشم بندی نیست. ضرر شخصی هست، چشم بندی نیست. اون کدومه؟ اون این است که شیء را باید خودش را ملاحظه کنی، نه با مقارناتش. فرقش که شیء را به ماهوه و ملاحظه کنی یا به ماهوه مع مقارنات. به ماهوه و این سه بزرگوار ضرری هستن، جنس را گران خریده، جنس را ارزان فروخته، بدون اجازه شریک سهمش را فروخته. خود انکار به ماهوه و عرض کنم ضرره. لا معملا بساطهی و ظروفهیم، دیگه بقیه را زمیبه نکن. میگه چون تحریم آمده جنس رفته بالا، تحریم شکسته جنس آمده پایین، به یک مقدس فروخته، بنابراین به نفعشه. شیء را باید ملاحظه کنیم به ماهوه و بقیه را بگو لا مع مقارناتهی و ملابساته. بنابراین خود شیء را اگر ملاحظه کنیم، خود این ضرر است. جنسی را گران خریدم، جنسی را ارزان‌تر فروختم، بدون اجازه من سهم خودش را به بیگانه فروخته. خود انکار به ماهوه و یک نوع ضرر است برای من. البته مع ملاحظات، مقارنات، ملابسات، تحریم آمده، تحریم شکسته، این ارتباطی به مسئله نداره. خدا رحمت کند، حضرت امام این مسئله را زیاد میگفت، میگفت به حساب اون باربر را با صدر اعظم قاطی نکنید. بعد دیگه توضیح میداد و نمیداد خاطرم نیست، میگفت این دو حسابها را قاطی نکنید. مسئله معروفه، میگن زمان ناصرالدین شاه از اون باربر پرسیدن حقوق شما در ماه چقدره؟ گفت من و صدر اعظم دوتامون 3 تومن و 30 شاهی، 3 تومنش مال اوست، 30 شاهی مال من. بگم حساب صدر اعظم را با اون باربر قاطی نکنی. اینجا هم حساب این شخص را بی ماه به هوه در میدان عمل، در میدان بازار، در اولی میگن مشتری مقبونه، در دومی میگن باگه مقبونه، در سومی میگن این آدم اسباب زحمت این عرف کنم خدمت که سهیم شده است بدون اجازه او به یک آدم بیگانه فروخته. دیگه نباید شما ظروف، ملابسات، مقارنات اینها را نباید قاطی کنی تا بگی نه در اولی نه با نه مشتری مقبول شده، بلکه جنس رفته بالا و نه باگه جنس آمده پایین، اگر فصل کند به ضررشه و نه در سومی. کم مر کلام فی هذه القاعده، و لذا این قاعده فقهی پیش ما قبول نیست. میگن از ضرر فل عبادات شخصیون و فل معاملات نوعیون، و لذا تیتر مسئله ما چیه کتاب؟ از ضرر فل عبادات و معاملات شخصیون مطلقا. تنبیه سالس، تنبیه سوم. تنبیه سوم کثرت تخصیص در قاعده لا ضرر. قانون کلیست اگر یک قاعده زیاد تخصیص بخورد بی ارزش میشه. استحجان کثرت و تخصیص، اگر یک قاعده تخصیص زیاد بخورد معلوم میشود این قاعده قاعده محکمی نیست، این یک اصلی است. آقایان که استحجان کثرت تخصیص را در غیر این مورد کجا خوندید؟ در رسائل هست. احسن، آقای بهشتی فرمودن القرآن. در قرآن اگر یادتون باشد شیخ در رسائل اونجا گفته قاعده قرآن خیلی تخصیص خورده، ولذا اصحاب عمل نمی کنن مگر جایی که اصحاب عمل کرده باشن، که عمل اصحاب جبرانگر ضعف دلالت باشه. قانون کلیس اگر آمدم یک قاعده تخصیص بیشتر بخورد این از ارزش میفتد. اولین کسی که این اشکار کرده مرحوم نراقیه، خدا رحمت کند. مرحوم نراقی در کتاب خودش که در واقع یک نوع قواعد فقهی هست در اونجا گفته که این قاعده لازرر خیلی تو سرش خورده، خیلی چیزها از تحت این الا الا الا. یک، این که شما میگید باید ما بریم نماز بخوانیم با تیمم، با عرض کردم خدمت به جبیره، خب این یک نوع ضررش بر انسان، ضرر به معنای زیان، ضرر به معنای نقص و یک نوع فشاره. تمام عباداتی که انسان گاهی از طریق عذری انجام میدهد یک نوع نقصی. بالاتر از آن شما میگید مسلمانان باید خمس بدهن، مسلمانان باید زکات بدهن، خب ده اینها نقصه، خود اینها یک نوع فشاره. چطور میگه لا ضرر؟ ولذا گفتن لا ضرر الا الخمس الا الزکات الا الجهاد الا الا الا. کثرت تخصیص لا ضرر را از ارزش انداخته. البته این اشکال را شیخ هم در رسائل اشاره کرده، جاهای دیگر هم اشاره شده، چند نوع جواب داده ان. من یه جوابش را عرض میکنم، بقیه جوابها باشد برای بعد از تحتیلی، چون اگر بخواهم همه این تنبیه را تا آخر بگیم وقت نداریم. یک جواب را میگیم، بقیه جوابها باشد برای بعد از تحتیلی. اون این است که این مسئله را از نظر فردی نگاه کنیم، همه اینها ضرره، خمس ضرره، حج ضرره، زکات ضرره، کفاره ضرره، همه اینها یک نوع ضرر یا نقصیش در مال یا نقصیش در نفس. اما اگر از منظر کلی نگاه کنیم اینها از کنم ضرر نیست، اون این است که حیات مجتمع در همه دنیا قائم با مالیاته. اسلام را بذاریم کنار، غیر اسلام را اگر مطالعه کنیم در جاهای دیگر، در جاهای دیگر هم از مردم مالیات میگیرن و هرگز نمیگن این ضرریست، میگن نه باید مالیات داد، نوسازی داد، همه رو ارز کنم مالیات داد تا کشور آباد شود ما زندگی کنیم. بنابراین اگر اینها ضرر است از نظر فردیه، یه آدم قوبی قولنشن اینها را ضرر تصور میکند، اما یک آدم اجتماعی که مسلمن اجتماع یک نوع فعالیت های عمرانی میخواد، امنیتی میخواد، عمران امنیت بدون هزینه ممکن نیست. بنابراین اینها هیچ کدامشون ضرر نیست، ضرران از منظر فردی، بلکه نفع آن از نظر جامعه. اون آیه هم شاهده، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول لما یحییکم جهاده، کأنه حیات ما در جهاده، ممات ما در ترک جهاده. استجیبوا لله لما یحییکم واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه و انکم الیه تحشرون. این جواب جواب علمی خوبی، البته جواب های دیگری هم هست که بعدن متذکر می شویم. این جواب خوبه، بهترین شاهد این جواب این است که در همه دنیا هر جامعه برای دولت مالیات می پردازد. هرگز نمیگن این مالیات ها زوره، میگن نه زور نیست، اگر مطابق قواعد و درآمد باشد، عادلانه باشد، این به نفع ماست، به ضرر ما نیست. بنابراین لا ضرر در چنین محیطی آمده. اسلام دین فردی نیست، اسلام دین اجتماعیه. بنابراین چون دین اجتماعیه، لا ضرر هرگز اینها را شامل نیست. ولذا قرآن مجید آیاتی در جهاد دارد، هرگز کسی نگفت یا رسول الله از آن طرف میگه لا ضرر، از این طرف میگه بر اینکه انفاق کنید برای جهاد، میگن این دوتا با هم ارتباطی نداره. این یک جواب. اجازه بدید جواب دیگرم بگیم، بقیه را هم آقایان خودشون مطالعه بفرمایید. این جواب دوم که میگم از شیخ استفاده میشود، اون این است که الاحکام علا قسمین، یه احکامی دارم که به ذات ضرری نیست، ضرر بران عارض میشود، مثل بزرگ، مثل قصد، به ذات ضرری نیست، اما گاهی منتهی به ضرر می شود. ولی احکامی داریم که از اول موضوعش ضرره، مثل خمس، مثل زکات، مثل جهاد، مثل کفاره. لا ضرر نازی به اون قسم اول از کدام؟ اون احکامی که به ذات، آقای گلستانی بگو، اون احکامی که به ذات ضرری نیست ولی منتهی به ضرر می شود لا ضرر. ولی زا نباید وضو بگیری، نباید قص کنی، اما احکامی که از اول موضوع اک ضرره دیگه اون را نمی گیرد. مثال واضح دیگه هست، اگر کسی انسانی را کش، قرآن می فرماید فدیتن مسلمتن الى اهله، بگه با این ضرره، میگن اصلا دیگه موضوعش ضرره، ضرر در جنس فصل این خوابیده است. بنابراین لا ضرر نازی به این قسم نیست، چیزهایی که به ذات ضرریه دیگه نازم نیست. هیچگاه اگر کسی دیگه را ما مطالبه کنیم نمیگد آقا این دیگه ضرره، میگه دیگه ضرر نیست، آدمی را کشتید یا باید کشته بشید یا دیگه بپردازید. بنابراین آقایان هر دو جواب را میتونن انتخاب کنن. جواب اول جواب سیاسیه، جواب علمی تره، یعنی در یک افق بالاتر به مسئله نگاه میکنیم که میگیم بعض مسائل فردیه، بعض مسائل جمعیه، باید به احکام از دیدگاه جمع نگاه کنیم نه از دیدگاه فرد. جواب دوم جواب است که شیخ انتخاب میکند از احکام علا قسمین، قسمان لیس بالذات ضررین و انما ینتهی الی الضرر، اینجا را میگیره. و اما چیزهایی که اولا و بالذات جنس فصلش ضرره، دیگه اسلام نیامده است که تناقض بگد، بگد لا ضرر پس باب جهاد را ببندد، باب دیگر را ببندد، باب عرض کنم کفارات ببندد، این که نیامده برای این. البته آقایان بقیه جوابها را هم نگاه کنه که انشاءالله خوبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله فقال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین. از مجموع آیات و روایات استفاده می شود که 40 تکوینن دارای اثر تکوینن. در آدم آفرینش 40 مبدع اثره، یکی همین آیه است. جناب موسی بنابر که 30 شب در میقات بماند، اما مبدل به 40 شد چون اثر کامل در 40ه. موسی باید در این 40 خود را آماده کند برای اخذ تورات. اخذ تورات از آدم بالا نفس خیلی زکیه میخواد. این نفس زکیه در 30 شب حاصل نیست، باید 40 لیله باشه. دو، قرآن مجید نمی فرماید، اما روایات میگد بکا آدم علیه السلام 40 یوماً بعد از آنه که اون ترک اولاد انجام داد، 40 روز گریه کرد، خداوند عالم تاب علیه، توبه او را قبول کرد. 40 در اینجا اثر تکوینی داره. سوم، آفرینش انسان در رحم مادر در هر 40 عوض می شود. 40 روزش نطفه هست، 40 روز دیگر علقه هست، 40 روز دیگر مزغه هست، در هر 40ی از این طرف به اون طرف منتقل می شود. معلوم می شود 40 در تکوین اثر داره. کلمه تکوین که میگم نظرم اینه، خیال نکنم که جنبه اعتباری، جنبه حقیقی. 4، قرآن مجید نه روایات داریم که جوانی که گناه میکند، خداوند منان به فرشتگان میگه سخت نگیرید. فاذا بلغ 40، خطاب میگد انشد دا علیه وقت با کل صغیر و کبیر، تا 40 نیامده است قوای جوانی هست و الشباب شعبت من الجنون، الشباب شعبت من الجنون در روایت داریم. خدا هم سهل میگیرد. اما فاذا بلغ 40، عقلش کامل شد، مسلط بر نفس شد، مخاطب انشد دا علیه وقت با کل صغیر و کبیر، معلوم می شود 40 یک اثر تکوینی داره. شماره دیگه از دست من در رفت، شماره را شما بگذارید. انبیاء ادام خیلی خبر نداریم، اما بلغ النبی اربعینه فبعث نبیان، تا 40 نبوده نبی نبوده، یعنی نبی رسمی نبوده، اما نبوت رسمی به وسیله همین 40 تمام می شود. معلوم می شود در 40 قوای انبیا و اولیا هم تکمیل تر می شود برای این رسالات. اینها یه نمونه هاییست که من عرض کردم که در روایات ما هست. 40 یک نوع اثر تکوینی در انسان و در جامعه دارد. 40 انسان هم همینه. در روایات هست انسان وقتی میمیرد علاقه روح به این بدن قطع نمیشه. بالاخره این بدن یک قفسی بود برای این مرغ. این مرغ از این قفس پرواز کرد، این قفس را فراموش نمی کنه تا 40 روز. تا 40 روز ارتباط خودش را با این قفس به نوعی حفظ می کند. فاذا جاء الاربعین انقطاع روح هم از بدن تمام می شه. آقایان اگر روایات را ببینید در 40 این آثار برای 40 در تکوین هست. 40 حسین ابن علی سلام الله علیه یک نمونه دیگری هم هست. علاوه بر اینکه 40ش اثر تکوینی داشته، ولی این 40 محفوظ شده به گونه ای که زیارت حسین فی الاربعین شعار شیعه هست. اگر شعار شیعه را حفظ کنیم، یکی از آنها زیارت الحسین فی الاربعین. ولذا اول کسی که حسین ابن علی را زیارت کرد جابر ابن عبدالله انصاری و دیگران. الان این مسئله برای ما حیاتی شده. اگر سابقا حیاتی نبوده، الان حیاتیه، چون جهان علیه تشیع یک نوع ابراز ناخرسندی میکند، چون اونها دولتی را میخواد که با اونها برقصه، هرچه آنها میگن امضا کند، هماهنگ باشد. ولذا در دوران قبلی مشکلی با ما نداشتن، اما الان میبینن نه، ما میخواهیم بر کتاب و سنت عمل کنیم، مستقل باشیم، اختیار خودمان خودمان باشیم، نفتمان مال خودمان. اینها برای آنها سنگینه. سابقا میامدن در تهران در همان سفارت خود برای ما دکته می کردن، می فرستادن وزارت کشور، اون هم وزارت بالا کار تمامه. در انتخابات مداخله می کردن که را انتخاب کنه که را انتخاب نکنی. الان می بینن دستشون از همه جا کوتاهه، اظهار ناخرسندی می کنن. حتی این دولت های مرتجع عرب را هم علیه ما شورندن، ایران حراسی، ایران حراسی. ایران برای کسی مایه حراس نیست، ایران برای همه مرکز اطمینان و قدرته. اگر همین هایی که از ایران میترسن از جای دیگر ببرند و برگردند بر سفره اسلام، آرامش بیشتری پیدا خواهند کرد. بنابراین 40 الان شعار است که شیعه را یک نوع منسجم میکند، نه تنها از ایران، از کشورهای خارج. عرض کنم خدمت که غربی و شرقی جمع می شوند در یک مجتمع. برای چی؟ برای زیارت، البته برای زیارت، اما تحت این زیارت اون شعار حسینی را عمل کنند. هیهات هیهات من نزل. شاید در تاریخ بشر من نخوندم ببینم 10 میلیون جمعیت در یک روز در یک منطقه جمع بشوند برای یک هدف، خیلی بی سابقه است. سال گذشته آماری که داده بودن 10 میلیون بود، حالا امسال چقدر؟ بنابراین برای حفظ تشیع 40، زیارت 40، حضور در آنجاها هم انسجام تشیع است و هم در حقیقت شعار حسینی را احیا کردن است. فسلام الله على الحسين يوم ولد و يوم استشهد و يوم يبعث حيا. درس ما بحث ما تعطیله ان شاء الله تبارک و تعالی.